مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دوم، تأملی در اعمال آخر زمان، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، ایام فاطمیه.
42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقية الله الاعظم روحي وارواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعضائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گفتیم غربال در آخر الزمان به ویژه تکانهای شدیدی داره و آثار عجیب و غریبی از خودش به جا میگذاره. خیلی ها که مدعی خوب بودنن، بد بودنشون رو میشه یا بد میشن. خیلی ها که تصور میکنن خودشون آدم های بدی هستن یا زیاد خوب نیستن، خوب میشن یا خوب بودنشون رو میاد. تشبیه امتحان های آخر الزمان به غربال میتونه برای ما پیام‌های ویژه‌ای داشته باشه. شما دیدید کسی غربال دستش میگیره، هم به هر طرف غربال رو میچرخونه، هم بالا و پایین میبره غربال رو و آنچه که درش هست پرتاب میکنه بالا و اینها فرود میان، تا به هر تقدیر مطمئن بشه غربالگر دانه این که باید فرو بیفتد در غربال نمانده باشد. این اصرار و پیگیری و اطمینانی که باید غربالگر پیدا بکنه برای ما خیلی حرف داره، خیلی تصور وحشتناکیه. اگر ما تصور بکنیم که خداوند متعال هم مثل یک غربالگری که الک رو دستش گرفته و اصرار داره اینو خالی کنه از دانه های ریز بی ارزش، جامعه رو میخواد بتکونه. خدا اصرار داشته باشه بتکونه، کی از پسش برمیاد؟ روایات غربال رو دیدید. من دیشب براتون 5-6 تا روایت خوندم، همه از امام رضا، امام باقر، امام صادق، امیرالمومنین علیه آلاف و تحیت و سنا، همه با لفظ قسم، با قسم به لفظ جلاله پروردگار بود یا چیزی شبیه به این. لذا غربال آخر الزمان رو خیلی باید جدی گرفت. اصلا غربال رو باید جدی گرفت. غربال آخر الزمان رو هم که با نون تأکید ثقیله و لام تأکید و اینها وقتی یه جوری همراه شده معلوم میشه که خیلی بیشتر باید جدی گرفت. ولی این غربال قواعدی داره برای خودش. اینجوری نیست که بالاخره تصادفی یا شانسی یا صرفاً تقدیری از این جهت که انسان درش تأثیری نداشته باشه و مقدرات حضرت حق تعیین کننده باشن صرفاً در این غربال ریزش ها یا رویش ها صورت بگیرن، بلکه یه قواعدی داره که ماها خودمون تو این قواعد داریم بازی میکنیم و نتایج غربال رو رقم میزنیم. اولین قاعده این بود که غربال یک اتفاق تدریجی است که دیشب صحبت کردیم. قاعده دیگری که صحبت کردیم این که نافی بقیه اطلاعات و آگاهی‌های دینی که داریم که نیست که. مثلا خدا رحیمه کجا رفت؟ خدا کریمه، خدا عطوفه، خدا رعوفه، خدا طرفدار حضرت فرعونه که به موسای کلیم الله نازنین خودش میفرماد حالا این چون خیلی بد شده و ازش تو کمی بهتر صحبت مخواهش میکنه. اینا هم هست در جاش دیگه، اونا که پاک نمی کنین این موضوع رو بگیریم. غربال یه امر تدریجیه، بعد چون خدا خیلی مهربانه و ما اینو میدونیم، در طول مدت این غربال انقدر محبت میکنه، انقدر لطف میکنه، انقدر اتمام حجت میکنه، انقدر تحویل میگیره، ای خاک بر سر کسی که بیفته. و آدم واقعا حق داره نفرت پیدا بکنه نسبت به کسانی که دچار ریزش میشن. شما در این تجربه 30 ساله انقلاب هم که میبینید همیشه غربال موجب ریزش های ریزش خیلی ها شده، خوب که نگاه کنید میبینید که همه اونهایی که دچار ریزش شدن خیلی مورد محبت قرار گرفتن. دیشب دیگه آخرین کلمات ما تو روزه این بود که امیرالمومنین به ابن مرجم مرادی ملعون فرمود من آیا به تو بیش از بقیه محبت نکردم به حدی که اعتراض دوستان من برانگیخته شد؟ غربال امر تدریجیه، اولا مچ نمیگیره خدا، ثانیاً در طول این مدت بقیه قواعد هم سرجاشون دارن کار میکنن. خدا اصلا دوست نداره کسی ریزش بکنه. آقای مهندس بازرگان میتونست یک افتخار ابدی برای خودش به ثبت برسونه. به کی اینقدر محبت شد که به او؟ به کی اینقدر اعتماد شد که به او؟ برای کی امام آبروش اینقدر مایه گذاشت که برای او مایه گذاشت؟ فرمود دولت آقای بازرگان دولت امام زمان است. حالا تعابیری شبیه به این، مردم با تمام اعتقاداتشون اومدن پای ایشون بدون اینکه رأی بگیره، با نسب مستقیم نائب امام زمان میتونست فخر و مباهات کنه به همه دولت‌های بعدی. محبتی که به ایشون شد به کسی نشد. حضرت امام محبتی که به بنی صدر کرد به کسی نکرد. آزاده های بحضرت می فهمیدن که یک کسی گناهی کرده بود، یک اشتباهی کرده بود و اینا، های بحضرت خیلی بهش محبت کرد، اینا راه توبه اینا رو بهش نشون داد. حالا اینا مطلع شده بودن دیگه چجوری بوده کاری نداریم. بعد ایشون میگفتش که آقای بحضرت هر موقع ایشون میومد بیشتر روش محبت میکرد. کسی دیگه کار با آقای بحضرت داشت به ایشون میگفت. بله خب در کرم خانه خدا هم بازه دیگه، اینجوری که نیست که. آقا اینو برای چی داری میگی؟ حالا شما خودت ببین برای چی من دارم میگم. شما اینو بذار تو ذهنت ببین چه آثاری داره در وجودت. برای همونا میگم نفرت از کسانی که ریزش کردن پیدا میکنی. خب دمت گرم. من برای همون دارم میگم ترس علکیت از بین میره. آقا ما علکی بس زیادی میترسیدیم از غربال. خب علکی زیادی نترس، رحمت خدا خیلی زیاده. ببین ضعف‌داری بیشتر هم کمکت میکنه. ترس علکی نداشته باش. خب برای چی ترس علکی؟ ما که نگفتیم به هر قیمتی بترسیم که دیگه. چه آثاری داره؟ حالا یا حرف حساب هر آثاری داره، ما به دلیل همه اون آثارش داریم میگیم. میریم جلوتر میبینیم که حضرت امام به بنی صدر واقعا محبت کرد. واقعا عجیب، عجیب و غریب، ویژه تحویل گرفت بنی صدر. یه درصدش رو شهید بهشتین هم تحویل نگرفت. حالا اونجوری که حالا هزار تا تحلیل میتونیم بکنیم، حضرت به خاطر ثبات کشور این کارو کرد یا هر تعبیر دیگه درست هم هست. حالا بالاخره گوشت شد چسبید به جون این آقا دیگه. این چیکار کرد؟ میایم جلوتر دوباره میبینیم که خب مقام معظم رهبری رئیس جمهور، یه نخست وزیر هم داره، حمایت‌های اختلاف هم بین این دوتا هست. حمایت‌های آقا بیشتر، امام بیشتر میره سمت نخست وزیر. هی دلجویی کنه، هی آقا تو رو خدا استفا نده، خواهش میکنم آقا جون بیا اینم حمایت مجلس یا کسی رأی نده فلان دور شده است نمیدونم همین جوری چقدر آخه محبت بکنه. همه هم میدونستن این محبت برای چیه، برای اینه که کار پیش بره. برعکس هم هست، عجیبه به خدا. غربال یه امر تدریجیه با وجود تمام امکانات مهربانانه پروردگار عالم، ولی وقتی که میخواد سقوط کنه دیگه، آقا میخواد سقوط کنه دیگه، چیکارش کنیم؟ غربال تکانش های شدیدی در اون سبد ایجاد میکنه که هرچی دانه داره بریزه. ولی من یه چیزی به شما بگم، اینه که غربال میکنن، حالا بستی که داره چی غربال کنن، بعضی از چیزایی که غربال میکنن مثل گندم فکر کنم باشه، ها حالا گندم رو فکر کنم دیگه، حالا ما که زیاد کشاورزی نخوندیم ندیدیم، ولی من دیدم غربال میکنه، این میریزه بالا میریزه پایین، وسطش یه فوت هم میکنه، دیدید؟ این فوته برای چیه؟ یعنی غربالتو بکنی، اون فوت برای چیه؟ میگه این فوته برای اون پوسته هاشه که بره کنار، مزاحم نشه ما کارمون رو راحت انجام بدین. هم فوت میکنه هم غربال. حالا تشبیه دیگه دم مثل با مناقشه نیست. خداوند متعال دیگه غربال میکنه، فوت نمیکنه. یا این برم بریزی، نه محبت میکنه، به همه شون هم میگه من دوست دارم بمونید، محکم خودتون نگه دارید، آی تو داری میفتی، من دارم دوباره میخوام تکون بدم، حالا مواظب باشید. غربال یعنی غربال جدیه، ولی فوت که نمیکنه که وسطش، یه کسی اومده بالا میخواد بره با این وسطش فوت بشه بره بیرون. تازه ببینی یکی داره میفته بیرون، سرعتو میگیره زیرش که نیفته. غربال تو هم با محبت، آی گردن شکستن داره، آی گردن اینا شکستن داره، اونایی که بریزن در زمان ظهور، آی شکستن داره نداره؟ همجور نگاه میکنه داره دیگه، چقدر محبت داره، تمام هستی خودش رو مملکت داره میده دست شما. اصلا من میخوام یه چیزی عرض بکنم، حالا ما که نمیخوایم مثال همون فقط سیاسی باشه، ولی واقعا اینطوریه. مؤمن اون سفارش اهل بیت رو که فرمودن کن ذنبن ولا تکن رأسا، تا اونجایی که میتونی در رأس قدرت قرار نگیر، تا اونجایی که میتونی خودتو بهره‌مند از امکانات نکن. سفارش استراتژیک عجیبیه برای سعادت انسان. تا اونجایی که میتونی اصلا از محبت برخوردار نشو، از این لطفی که مردم بهت میکنن برخوردار نشو. ببین اینا باره میریزه دوشت، نمیتونه پسش بر بیای، سعی کن تا میشه دری. بعضی از همون اولش که آدم میبینه دنبال جمع کردن محبوبیت هم آدم میترسه. میتونی جمع کنی؟ میتونی جواب بدی؟ نشنیدی اون ترجمه های قرآن هر که با آمش بیش برفش بیشتر؟ ترجمه اجمالی دیگه. بعضی ها اینجوری هست، محبت بیشتر بهشون میشه، یک امکانات یه دفعی میاد دستشون قرار میگیره، خیلی وظیفشون خطیر میشه، خیلی عجیب و غریبه. پس اولین قاعده غربال این شد که تدریجیه، ضمناً در ضمن این مدتی که داره غربال صورت میگیره، دفعی نیست، مچگیرانه نیست، مکارانه نیست، بیرحمانه نیست، که آثار و فوایدی هم داره که من خلاصه بحث دیشب گفتم دیگه. در ضمن اون کرم و رحمت و عنایت پروردگارم به جای خودش باقیه و خدا با کسی دشمنی نداره که، اذیت که نمیخواد بکنه. یه قاعده دیگری در غربال هست که من اول مثال فردیشو بزنم بعد مثال اجتماعیشو عرض کنم خدمت شما. اون اینه که غربال خب اصلش همون امتحان دیگه که در عبارات دیگری هم دیدیم این امتحان رو. یک وجه امتحان قدرتمند کردن انسان است. یک وجه امتحان اینه. حالا اون قدرتمند کردن یعنی چی؟ معناش بماند. از چه جهت ما باید قدرتمند بشیم و به خاطرش این همه امتحان باید بدیم؟ بماند. امتحان به یک معنا یعنی تمرین. این یه وجه امتحانه، یه علت امتحانه، یه فلسفه امتحانه. درسته؟ بزرگتر شدن، باظرفیت تر شدن، آماده ملاقات خدا شدن، سعی وجودی پیدا کردن، این یک وجه امتحانه. وجه دیگر امتحان این است که امتحان کارش اینه، بدیهای پنهان در وجود انسان رو رو میاره که از بینش ببری. بدیهای در وجود انسان رو میاره که ببینی و از بینش ببری. یک وجه امتحان پاک کردن انسانه، یک وجه امتحان عروج دادن و قدرتمند کردن و ظرفیت دادن و سعی وجودی دادن به انسان. این کلمات مترادف نبودن، هر کدوم از یک بعدی اون حقیقت زیبا رو داشتن بیان میکردن. لذا امتحان برای خوبان خوب هست، برای آدم بدا هم هست. امتحان دو تا فلسفه داره. غربال هم اصل قضیهش امتحان وجه اجتماعیش بیشتره. با امتحان چه فرقی میکنه؟ همونه. منتها امتحان اجتماعی سهمگینیه که همه ماها درگیر یک مسئله اجتماعی میشیم و ضمن اون مسئله اجتماعی امتحان میشیم. مثل این که امر معروف نهی از منکر اجتماعیه، مثل نماز فردی تره. البته حالا نماز شب فردی تره، نماز یومیه که فداش بشم جایی باید بریم جمع مسجد نماز بخونیم، اونم یه جور دیگه اجتماعی شده. اجتماعی هست یعنی. امتحان دو وجه داره، یکی این که بدیای آدم رو بیاره، یکی این که انسان رو قوی کنه. من به اون وجه انسان رو قوی بکنه کاری ندارم، اگه رسیدیم فردا شب صحبت بکنیم. اونی که بدیا رو رو بیاره رو کار دارم. امتحان همینه دیگه عزیز من، که آدم یه نقطه ضعف داره، یه امتحان صورت میگیره، بعد این نقطه ضعف رو میاد. بذارید مثال بزنم، بعد روح که اومد گناه میکنه. خیلی ها که مکه میرن میان این مسئله رو میپرسن، مثلا رواج پیدا کرده، یا یه دوره تهذیبی خوبی دارن، مثل شب قدری، ماه رمضونی، یه مشهد مشتی داشته باشند و اینا، اینو میپرسن یه حال خوشی پیدا بکنن. دقت بکنید تو زندگی هممون هست، میری مکه میای سر سلامت، کیسه کشیدی حسابی، لیف صابون تمیز، عرقچین گذاشتی، موهات هم که زدی و بعد یک گناه های مفت و مجانی همینجور جلوت پیش میاد. ای لامصب، ما که اینا رو نگه داریم نورا رو برای خودمون. معروف اصلا میگن بعد از مکه امتحانات و ابتلاعات ویژه‌ای به وجود میاد، یا برای رشد یا برای تهذیب. اون وقت مثلا آقای دولابی از مکه برگشت، مرگ پسرش روش خبر دادن، وقت یه دفعه گفت خدای آخ نمیگم، و مثلا دیگه نطقشو باز کردن و اینا. بعد خیلی برای خیلی ها این اتفاق افتاده. مادر شهیدی چند وقت پیش از مکه داشت برمیگشت، بله فکر کنم همین ایام حج بود دیگه، درسته، خانواده‌شون به من زنگ زدن که میشناختیم، آشنا بودیم، از همین شهدایی که من خاطراتشو برای شما میگم، گفتن بیا که پسر ایشون که خیلی عزیز ایشون بود از دنیا رفته، ما هم تو مکه بهش نگفتیم، الان بر میگرده پسرشو میخواد، ما نمیدونیم چی بهش بگیم، شما هم بیا. گفتم آخه من چرا بیام؟ یعنی شما شهادت اون پسرش هم شما گفتی، بیا بگو دیگه. نقش اسرائیل بازی میکنیم، بهمونم میاد ظاهرا. رفتیم اونجا و تعجب میکرد، شما چرا اینجایی؟ دقیقه دفعه هم از رفقاش، از بچه‌هاش این پرسید، خب فلانی کجاست؟ مثلا اینجوری. یا میگفتن فلانی، بهش گفتم فلانی بیمارستان، میگفت باشید بریم. از منم انصافا ناراحت شده بود، معلوم بود که من چرا اومدم مزاحم شدم مهمون ناخونده. ما خواستم بیمارستان بچه‌مون رو ببینیم، حالا من نشسته بلندم نمیشه. ما هم هی میگشتیم که خدایا چجوری آخه باید اینو بگیم. خیلی سخت بود، خیلی سخت‌تر از خبر شهادت بود. خود ایشون هم بعدن گفت سخت‌تر بود. شهادت یه چیز دیگه است. میخواید بچه هاتون داغتون رو نبینن شهید بشید. خیلی نکته خاصیه ها. یه چیز دیگه است. در روایت داره خدا میفرمه من خودم میام جای شهید تو خانواده. جاش خالی نباشه. نخ خالی نیست. خداوند با عظمت جل شأنه از اون مکانو داره ایشون خودش هست دیگه. خب اونجا من میخواستم برای اون مادر توضیح بدم، گفتم بله حج رفتید و از اینجور بحثای عرفانی هم لابد شنیدید و کم کم هی میوردیم جلو. آی دولابی هم از حج برگشت، پسرش از دنیا رفت و اون یکی گفته بود خبرش دادن و اون یکی و اون یکی و تا دیگه بنده خدا دیگه متوجه شدن و متأثر شدن شدید. این یعنی چی دارم میگم مثال حج رو زدم؟ وقتی شما مثلا یه فضای خوبی در روحت ایجاد شده، خدا میگه خب حالا یه بدی مونده بذار اونو هم بیارم بیرون. یک امتحانی میکنه ازت، با یک گناهی با مغز به زمین میخوری مایوس نشی. یا راهشه باید اوج پیدا نکنی، همین گناه جلو اوج به تو رو میگیره. باید برنامه‌ریزی مجددت رو شروع کنی برای از بین بردن بدیهات. حالا موضوع برنامه‌ریزی تو فهمیدی چی شد؟ اینو بکن. دفعه بعد دیگه خواستی میره عمل جراحی، کلیت رو عمل نکن. حالا کبد برو کبد کار کن. الی آخر. فلسفه امتحان یکیش این شد که بدیای آدم چی بشه؟ رو بیاد. خب فلسفه امتحان برای فرد اینه که عیبش رو بیاد. در غربال، در امتحاناتی که اجتماعی هستن، در یک جامعه‌ای که دارای حاکمیت اسلامی است، در یک جامعه اسلامی، نه حتی در یک جامعه اسلامی، الولایات و مزامیر و رجال، کلن عرصه سیاست محل امتحان مردان یک جامعه است. خب نتیجه چی میشه؟ بله همین دیگه. چند خط بریم جلوتر، نتیجه این میشه که شما اصلا نباید گله بکنید چرا بعضی از مسئولینه جامعه ما بد از آب در میان یا بد میشن. اصلا این محل برای بیرون آوردن بدیها از دل جامعه و نشان دادن اون بدیها به جامعه است تا ریشش کنده بشه، جامعه سالم بشه. بعد نتیجه چی میشه؟ در جامعه هر بدی موجود باشه، این بدی بیاد رو. چرا در فرد یه بدی وجود داشته باشه این بدی باید بیاد رو؟ با یه امتحان بد ریشش زده بشه. در جامعه هم اگه بدی وجود داشته باشه این بدی میاد رو، بد ریشش زده میشه. اصلا شاکی نباش، درستش هم اینه. نگو چرا ما هر کاری میکنیم بالاخره بین آدمایی که توی مسئولین هستن بعضیا خراب میشن یا خراب از آب در میان، هر دوش. برای اینکه یکی از فلسفه های امتحان بیرون آمدن عیبه. بیرون آمدن عیب در فرد به اینه که امتحان ازش بگیره خدا، گناه بکنه. در جامعه اینه که یه مسئول بد بین مسئولینش پیدا بشه. فرایند غربال یه فرایند لحظه‌ای نیست، یه مدتی تا
طول میکشه. یه مدتی که طول کشید توی این مدت چه اتفاقی میفته؟ آدم های بد از تو جامعه در میان میشن مسئول، لو میرن سرشون میخوره به سنگ. نفر بعد میریم که داشته باشیم. تا دم ظهور ما این بازی رو داریم. حالا شما تلاشتو بکن آدم های خوب و بیار بالا، ولی قاطی پاتیش آدم های بدم میان بالا. وقتی ریشه اون بدی در جامعه سوزونده شد، دیگه آدم بدی نمایندگی از اون بدی که در ریشه دیگه نیست نخواهد کرد. و تو نمیتونی جلوی این سنت الهی رو بگیری؟ یا با رأی تو یا بدون رأی تو، کما تکونون یا ولا علیکم. سنت الهی رو با رأی دادن که نمیشه تغییر داد که. رفیق اینه یکی میگی خراب در میاد، میگی بابا اینه که دیگه ما رأی ندادیم که، این هم کجا اومد؟ اون سنت الهی باید صورت بگیره. امتحان یعنی مچگیری از یک انسان برای اینکه بدیش رو بیاد، و مچگیری از یک جامعه برای اینکه بدیش رو بیاد. جامعه بدیش رو بیاد، همینه دیگه. آقا این حرفی که شما میزنی یه چیزا، حالا ما خودمونیم داریم صحبت میکنیم، یه اثر سوی ممکنه بگذاره ها. چیه مثلا اثر سویش؟ چی بگذاره باشه؟ بالاخره شما داری فضا رو یه جوری میکنی آدم به مسئولین با سوءظن نگاه بکنه. مگه تا حالا با سوءظن نگاه نمیکردی؟ برای همینه که مسئولین باید ده برابر آدم های خوبی باشن دیگه، برن تلاش کنن آدم های خوبی باشن. به ما چه رفتی داره؟ ما که نمیتونیم دروغ بگیم برای این که کسی واقعیت رو نفهمه و پنهان کنیم تا مبادا ال بشه ول بشه. برای همینه که مسئولین باید ده برابر آدم خوبا، آدم معمولی ها خوب باشن. ناراحتی؟ نه، فضا رو چیکار کنم؟ ماسمالیزیشن بکنم که پس فردا یا امروز یا دیروز یا فردا نمیدونم توی مسئولی مملکت آدم بد ایجاد بشه، یا نامید بکنه آدم ها رو، یا آدم ها شروع کنن به غر زدن، یا آدم ها اینو رفت بدن به نظام بگن نظام خرابه که آدم بد میاد رو. چیکار کنم؟ اونا که خطرش مهمتره که مردم ناامید بشن. خوبه؟ نه، خوب نیست. مردم به راه خودشون شک بکنن خوبه؟ نه عزیز من، تو راه درست بوده. آخه بابا از روز اول هی میدیم این در میاد، یکی در میاد خراب درست در میان. خب بله عزیزم، همین جوریه دیگه. در همه دوران ها ما آدم خوب داشتیم، آدم خراب هم داشتیم، درسته دیگه؟ مسیر تو درسته، تو داری راه تو درست میری. این بدی در دل جامعه ما هست، باید رو بیاد از بین بره دیگه. زمانهای قدیم که جنگ بودی کسی مجروح میشد، ترکش ریز آهنی میرفت تو بدنش، دیگه ارزشش نداشت که به خاطرش عمل جراحی بکنن. دکتر میگفت ببین این خودش میاد رو، الان روش دست میکشیدی روی پوسته مثلا پاش، قشنگ میومد اینجوری میشد میرفت پایین، برجستگیش معلوم بود. میگفت میاد، منتها وقتی اومد که این ترکش بیاد بیرون زخم میکنه، چرک و خون میشه، حتما باید این کار این دوره آنتی بیوتیکو بخوری. بالاخره ما گفت اگه نخوردیم ترکش دیدیم دستفال مردم. میاد قشنگ خودش اینجوری کم کم میزنه بیرون. وقتی میخواد بزنه بیرون پاره میکنه، چرک و خون میاد، اصلا بارها شده پاشو داره میخارونه، خون اومد. چیکار که آقا با خارش خاروندن پا که چیز نمیشه که، پوست پای آدم پاره نمیشه که. نگاه میکنم یه ترکش اومد بیرون، زخم و زیلی و حالا باید بره مداوا. خوبه دیگه، بدن خودش اینجا تق میزنه بیرون. البته من خیلی عذرخواهی میکنم از شما جامعه خوب که وقتی میخواد بدیامون بیرون بریزه حتما باید یکی بیاد توی اون بالا مالا اینجوری بدی بیرون میریزه، خرج برمیداره، از اینه برمیداره. ولی دیگه حالا عذرخواهی من میپذیرید یا نه، همینی که هست. خب اینجوری مملکت تهذیب میشه. اینجا یه نتیجه دیگه هم میتونیم بگیریم، اونم این که ما تا اونجا که میتونیم باید کار فرهنگی بکنیم در درون مردم، کار معنوی بکنیم برای خودمون. هر چی مردم صفای باطن داشته باشن کمتر تو رده های بالا آدم بد پیدا میشه. غربال یک اتفاقیه که باید بیفته. اصلا فرآیند غربال برای چیه؟ برای اینه که بدی ها از بین بره. خب بدی بخواد از بین بره باید چجوری از بین بره؟ اصلا امتحان برای اینکه بدی از بین بره دیگه، یه وجه امتحان این بود که بدی از بین بره. بدی چجوری از بین میره؟ با امتحان رو میاد. برای فرد زمینه گناه براش ایجاد میشه، گناه میکنه، میفهمه گناهش چی بوده. برای جامعه آدمای بدی از بدی در درون مردم نمایندگی میکنن. خوبا بخوام بشینم بزنم تو سر خودشون، همینه دیگه. حالا بپذیری ما من عبد اسر خیرا فتذهب الايام حتى يظهر الله له خيرا و ما من عبد اسر شرا فتذهب الايام حتى يظهر الله له شرا. میفرماید که اینجوری نیست که یه فردی یه بدی رو تو خودش پنهان بکنه بعد این رو نیاد، مدتی هم بگذره بالاخره باید این مسئله حل بشه. خوبی هم داشته باشه این خوبی رو خواهد اومد. من میخوام خدمت شما عرض بکنم این در مورد عبد، در مورد جامعهش هم همینطور هست. حالا برای جامعه اجازه بدید من مثال تاریخی بزنم، بحث رو مختصر بکنم و بمونه بقیه بحث. در قضیه فاطمیه اینجور نبود که 4 نفر، 2-3 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 12 نفر مخالف علی ابن ابی طالب علیه السلام باشن بتونن اون فجایع رو به وجود بیارن. این که نمیشه که، شما که میدونی اینجوری نیست. اونایی که تونستن اون فجایع رو به وجود بیارن داشتن نمایندگی میکردن از بدی که در بطن اون جامعه وجود داشت. سند بنده چیه؟ یه سند بنده اینه که وقتی امیرالمؤمنین نامه نوشت به اولی که تو این کار رو خلاف دستور پیامبر انجام دادی، باید بکشی کنار رو اعلام بکنی و اینجوری و اونجوری، او دومی رو صدا زد گفت علی تهدید کرده و نامه نوشته و قهرش آمده، چه کنیم؟ دومی برگشت به اولی ناسزا گفت، گفت تو بی عرضه‌ای و تو آنچنانی و اینچنینی، من برای تو همه اوضاع رو درست کردم، حالا از یک نامه علی میترسی؟ اولی برگشت ناسزاهای اولی رو جواب داد، گفت شلوغش نکن، تو هیچ غلطی برای من نکردی، ما شانس آوردیم هیچ کس علی را دوست ندارد. اینا دارن کما تکونون یوبلا علیکم رو اجرا میکنن، نمایندگی طبیعی میکنن از اون بدی که در داخل جامعه هست. این باید رو بیاد حل بشه. سند دیگر بنده چیه؟ سند دیگر بنده این استش که حالا علی ابن ابی طالب خلافت میخواست، دیگران رقابت میکردن، مشکلاتی بود و هرچه بود در عرصه سیاست، فاطمه زهرا سلام الله علیها چه گناهی داشت؟ او چه گناهی داشت؟ وقتی علی ابن ابی طالب را طناب به گردنش انداختند و میان کوچه ها می کشیدند، نامردهای مدینه نباید به کمک علی می آمدند، اگر می آمدند باید ورق را بر می گرداندند. خب طبق تحلیل سیاسی قبول می کنیم، ولی وقتی فاطمه زهرا بین در و دیوار ناله می زنه چی؟ این دیگه برای چی کمکش نکردند؟ اصلا فاطمه زهرا سلام الله علیها اومدن تو مسجد از فدک خودشون دفاع کردن، جدای از این حادثه در و دیوار. یعنی من مسئله مثلا متفاوته. وقتی فدک رو به فاطمه زهرا ندادن،
برگشت صدا زد که آی مردم، مگه شما با پیغمبر عهد نبسته بودید که بعد از او؟ آخه انصار عهد بسته بودن مردم مدینه. روز اول که پیامبر اکرم اومد بیاد مدینه، هنوز مدینه نیومده بود، رفتن بیرون مکه با هم قرارداد بکنن. روز اول پیامبر اکرم فرمود که من با شما قرارداد میکنم، من میام، من شما رو نجات میدم، خلاصش شما هم یکی دوتا قول باید به من بدید، باید منو یاری کنید، بعد از منم از بچه هم دفاع کنید. روز اول مدینه هنوز شکل نگرفته، پیامبر از انصار این عهد رو گرفته، همه اینو یادشونه. برگشت فاطمه زهرا رو به انصار کرد، فرمود مگه شما عهد نکردید که از بچه های پیغمبر دفاع کنید بعد از او؟ مگه این یک عهد عربی نیست که هر کسی رو میخوان احترام بکنن بعد از او به بچه هاش احترام میذارن؟ حال من دختر پیغمبر شما، اصلا ولایت علی ابن ابی طالب تو مسجد در اون خطبه فلکی مطرح نکرد، اموال منو غارت کردن، منو کمک کنید. نوشته همه سراشون انداختن پایین، من سرا انداختن پایین، هیچکی جواب نمیداد. برگشت فاطمه زهرا رو به قبر پیغمبر، شروع کرد گریه کردن، یا رسول الله ببین با من چه میکنن. مسائل اجتماعی یه جامعه بخواد غربال بشه، بداش، بدیهاش در وجود آدم، بدهایی میاد رو به هر شیوهی شده، بعد مردم اگه خوب باشن اون بدا رو حذف میکنن، گویا این بدی حذف شده. خیلی این نکته عجیبیه در غربال. اگه مردم خوب نباشن چی؟ فاطمه زهرا خیلی مایه گذاشت برای مردم مدینه. ای مردم مدینه که ناله فاطمه رو شنیدید و ساکت موندید، خدا از عذاب شما رو نجات نده. شما امکاناتی خدا بهتون داد، ولی تو اون غربال ریختید به جهنم، خدا نجاتتون نده. یکی از امکاناتشو بگم، فاطمه، بچه های فاطمه، من از شما بپرسم، فاطمه زهرا اهل دنیاست؟ دنبال جمع‌آوری مال و مناله؟ دنبال ثروتمند شدن و پول جمع کردن و اینهاست؟ که اون نامرد از بالای منبر برگشت گفت فاطمه پول میخوای، من باغ دارم بهت میدم، به بیت المال چی کار داره؟ فاطمه زهرا اهل دنیاست؟ من میخوام بگم یا فاطمه چرا آبرو تو گذاشتی وسط، رفتی از پول دفاع کردی، از باغ و مال و اموال، و چرا گذاشتی آخه؟ اعتنا نمی کردی به این ملعونی، مردشون همشون رو ببرن. تو که اهل دنیا نیستی فاطمه، چرا گذاشتی این حرف رو بهت بزنن؟ ملائکه جواب میدن به جای فاطمه، چون دیگه این شبها فاطمه زهرا توان پاسخ دادن نداره. به شما پاسخ میدن خب مادره چی کار کنه؟ میگه از هر وسیله ای هست برای نجات جامعه هم استفاده کنن. از این امکانات بالاتر برای هدایت یه ملتی، یه جامعه چی میخوای دیگه؟ با خدای ما رو جزو کسانی قرار نده که بهمون امکانات میدی بعد توان بهره برداری نداشته باشیم بعد خلافش عمل کنیم. هیچ کدوم از ماها رو به حق حضرت زهرا رو بده. ساکت شدن، سراشون انداختن پایین. وای چه دلهای قسی القلبی داشتن، صدای نازنین مظلوم فاطمه رو شنیدن جواب ندادن. شما میتونید تصور کنید یه همچیزایی رو؟ فاطمه زهرا بعد از مناجاتی با پیغمبر رفت بیرون بدون فدک برگشت. لا اله الا الله. اونجا بود که صدا زد علی چه نشسته ای؟ دید علی زانو بغل گرفته گوشه اتاق کز کرده داره فاطمه رو نگاه میکنه. زانو بغل گرفتی فاطمه تو تحقیر کردن علی. میخوام ببینم این جمله رو میتونم بگم یا نه. اون نامردم اونجا وقتی فاطمه زهرا از مسجد بیرون رفت صدا زد این کدوم مردیه تو خونه نشسته زنش رو فرستاده میان نامحرم ها. اینقدر علی رو شماتت کرد. ای نامرد مردمی که اینو تحمل کردن.
ای کاش فدک نبود تا خاطر عشق. ای کاش فدک نبود تا خاطر عشق بر صورت زرد من اثر بگذارد. مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.